بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خدایا به حبیبت حجت و خودت بر حججت بی جان من حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم می‌خوریم قلب و جان ما رو با همه ضعف و ناتوانی‌ها و قصورات و تقصیراتی که دارد البته اثر لطف و کرمت ظرف مناسبی برای تحمل نور این آیات کلمه خودت قرار بده. صحبت در نهمین آیه از آیات مربوط به صفت رذیلی تکبر بود که این آیه نهم رو برای عزیزان خوندیم، توضیحات اجمالی و مقدماتیش هم گفتیم و از جلسه دیروز وارد شرح و توضیح و تفسیرش شدیم. عرض شد موضوع این آیه نهم مربوط به مؤمن آل فرعونه. واقعا شخصیت عجیبی بوده. قرآن و همش عبرته، ولی باز در این قضیه مؤمن آل فرعون عبرتهای عجیب پیچیده خودش هست. ما داستان حضرت موسی رو سابقا از منظر دیگه این بررسی کرده بودیم، ولی در این آیه نهم به مناسبت شأن و جایگاه مؤمن آل فرعون مجبوریم از این زاویه و به این مناسبت با یک نگاه نو بررسی بکنیم. کار سختی هم هست راست و حسنی شد بخواهید که روزم اشاره کردن شبه امام زمان علیه السلام از نفس حتی کل شوهر به من عاجز حسن نفس بده. واقعا کار سختیه. عرض کنم وجه سختیش چیه؟ چون این قضیه در آیات متعدد پراکنده شده. ما میخوام این پراکندگی آیات رو در سوره های مختلف جمع بکنیم و مثل این پازل ها و جورچین ها بچینیم سر جای خودش، دقیق باشه که اون شکل مهندسی کار آخر کار درست در بیاد و خدا نگرده به خطا مبتلا نشیم. رو همین مثال بگیم شدا امام زمان ما خودشون نفس بدن و کمک بکنن. ما در جلسه دیروز برای بررسی شأن و جایگاه و قضایای این مؤمن آل فرعون از سوره مبارکه غافر کار رو شروع کردیم. خب بخشی از این باز منتهی میشه به سوره شعرا و باز دوباره بعد از سوره شعرا دوباره باز برگردیم به سوره غافر. سختی کار ما دقیقا همینجاست، از غافر وارد شعرا، از شعرا دوباره برگردیم به طرف غافر و بعضی از تیکاش باز در سوره مبارکه قصص هست. اینا همه به هم مرتبطه. علیه حال دیروز بحث ما به اینجا رسید که موسی بالاخره مأموریتش رو آغاز کرد به همراهی برادرش هارون در مصاف و مقابل فرعون ایستاد و طبق امر پروردگار خیلی با ادب و احترام حرفش رو زد. قولا لهو قولا لینا. این قول لینا هم چند تا فلسفه میتونه داشته باشه. یه فلسفه اینه که شما زیبایی دین رو با برخورد نیکتون انتقال بدید به اسوان برسون، مثل این قضیه امر به معروف و نهی از منکر. خدایش این وضعیت که الان تو مملکت ما اتفاق افتاده، مقصد تو مسئله حجاب که اینقدر اوضاع اسفباری پیش اومده، همش 100% نقشه دشمن بوده. بله نه این نیست، من قبول ندارم. نقشه دشمن نقشه پررنگی البته، نقشه کاری هم بوده، ولی من 100% رو قبول ندارم. بخشی از اون، حالا چند درصد بس نمیدونیم، بخشی از اون آقا نحوه نپختگی کارهای خودمون متدین هست. من به عنوان آدم مؤمن متدین، نه پار سال و دو سال پیش و پنج سال، از 20 سال پیش، مثل من متدین مسجدی به بعضی از خانمهای که حالا اون مشکل اجاتبه ما چیدیری با اینا برخورد کرد، اصلا نحوه برخورد من رو چه حساب بود؟ من به خاطر این که این خانوم داره دهنکجی بی عبا قبا میکنه به پر کلا خودم برخورد رو دارم داد میزنم، به این نیت به همین جه گرفتاری ماست. یا نه میگم من چیم، این عبا چیه، این قبا چیه، خدا خدا دستور الهی رو غیرت و حکم الله حرف بزنم، وقت خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. وقت آموزش دیدم و حرف میزنم یا سلیقه‌ای دارم برخورد میکنم، اون روایت فرمود اینی که مبتلای به منکر مریضه، خب شما با آدم مریض چجوری برخورد میکنی؟ اگه ببینید یک کسی خدا نکرده تب داره، مسموم شده، وسط خیابون افتاده، حالت دلکرش، این چیکارش میکنی واقعا؟ میگه دعواش میکنی، نهیبش میزنی، تشرش میزنی، و تو چرا فلان کاری کردی که الان تب بکنی، چرا فلان کاری کردی که مسموم بشی؟ یا با رحمت و دلسوزی بلندش میکنی، کمکش میکنی، ماشین میگیری، میبری بیمارستان، بالاخره به یه جایی میرسونیش، با مریض آدم چجوری برخورد میکنه؟ فرمود اون کسی که منکره مریضه. ببینید ما آقا خودمون در نهی از منکر، نه برای امسال و پارسال و دو سال و پنج سال قبل، از 23 سال پیش، اصلا میگیم از اول انقلاب ما کامل و خوب برخورد نکردیم، ما ضعف داشتیم، ضعف‌های ما سبب شد که دشمن اینا رو تو چشم اینا بزرگ بکنه، جامعه رو دو قطبی بکنه، دیگه بشه دیگه ببینید ببینید چی رو بشه برخورد میکنه. از توی یک خانواده دو قطبی سازی رو شروع کردن تا در سطح جامعه، در یک خانه این برادر علیه برادر شد، این مسجدی و متدین و بسیجی، حالا او یک کم آزادتر، از اینجا تو قطبی شروع تو اداره و مؤسس شروع کردن، تو محل کار شروع کردن، بردن در سطح کلام جامعه متاسفانه پیادشی. ببینید اگه قولا لهو قولا لینا همیشه در کار باشه، زیبایی دین منعکس بشه، دست دشمن آتو نمیاد، بهونه نمیاد که اینو پت میکنه تو سر خودمون بکوبه، ما خودمون اشتباه کردیم. پس یه نکته دومش هم اینه که گویا میخواد به موسی بگه موسی حواست باشه، ما تو 19 سال سر سفرن فرعونش هستیم، آیه نوری 19 سال سر فکر نکنید آیه نوری فامیله چون ایشه نقطه کردن بوده از این جد بیشه نشاره کرد قرار از این که 19 سال سر صفحه فرعون نشسته، حواست باشه. ببینید اینا نکات اخلاقیه. علی حال به هر تقدیر و به هر تفسیر موسی و هارون با قولی و یک کار رو شروع کرد، ولی وقتی که فرعون به مغز کلمات دقت کرد، دید میخواد همه تاج و تخت و حکومتش باید حرف از بین بره، بالاخره ندای توحید او فهمید چه قراره، فهمید چه قراره، خب سریع دستور داد که اقتلوا ابناءهم، حالا ابناءهمش من میگم ابناء الذین آمنوا، اولین کاری بود که دستور داد که بچه‌هاشون جلو چشمشون بکشید، از اون بر وسحی و نسا زناشون هم دستگیر بکنید، به اسیری و از اون خدمت شما کنیزی بگیرید، اینطوری باشون برخورد بکنید تا دهنشون بسته بشه. ولی خب قرآن میگه اینا نمیفهمن که بناس اناده ما محقق میشه، با بودکشی کار به جایی نمیرسه، با اسیر گرفتن کار به جایی نمیرسه. نور حق قطعاً تجلی خودش رو در همه عالم مشخص و معین میکنه. در ادامه فرمود و قال فرعون ذرونی، بعد از اینکه دستور قتل و دستور اسارت رو داد، دیدی اینه که میخوان هارتوت را بندازن چی میگن؟ میگن دست من رو بیل بکنید، دست من رو بیل بکنید، دارم یه یه طرف رو بگیرم. میگه چاله میدونه هستن، من درباره شروع بکنم. دیدی با چه جستی شروع میکنن؟ میگن دست من رو بیل، حالی کسر دست رو نشد سیده ها، من رو بیل بکنید، من رو بیل بکنید، دارم حسابش رو بدن. فرقون با همین تیری دوباره میشه. قال فرقون درونی، من رو بیل بکنید، من رو رها بکنید، خب باید شروع بکنید. عهد طول موسا، من رو رها بکنید تا موسا رو بکشن. ولید و ربه، میخوام موسا رو بکشن، بعد موسا بره خداش و پروردگارش رو بره بخونه، به کمک خودش دعوت بکنه، ببینه میتونه خداش رو کمکش بیاد یا نه. این ولید و ربه دهنکجی ها، این ولید و ربه استهزاه تمسخره. میگه میخوام موسا رو بکشم، بعد اینی که داره دم از خدا میزنه و خداش اینطوری توصیف میکنه که قدرت مطلقه و کذا و کذا هست، ببینه میتونه با کمکش بیاد یا نه. حالا چرا میخواد موسا رو بکشه؟ انگیزش اینه، میگه انی اخاف و عیب بدل دینم، من خوف از اون رو دارم که اگه موسا رو نکشم اون زنده بذارم، یه حرفاش رو تو گوش شما بیشتر ادامه رو بیشتر بخونه، خوف از این دارم که دین شما رو تغییر بده. دین یعنی چی؟ دین از نظر فرعون یعنی چی؟ این هم خرافات و اراجیلی که تا بار من بیدوش شما خوندم. اسم این مجموعه اراجیف و متاسفانه خرافات رو از نظر خودش دین نام گذاری کرده. خوف از این دارم که دین شما رو تغییر بده، او ایوغ هرف الارزه الفساد، یا خوف از این دارم که تو زمین فساد ایجاد بکنه. فسادی که فرعون منظورشه خلاف حکومت خودشه، اگه حکومت خودش به هم بریزه این اسمشو فساد میزنه. خب وقتی که کار تا اینجا پیش رفت، موسا باز با همون آرامش به فرعون خطاب کرد که البته اینجا باز در آیات دیگه هست که جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که فرعون اول اون رو متهم به جنون میکنه. تعبیرش این بود ان رسولکم البل ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اول که گفت اصلا مجنون دیوونی حرفا چی داره میزنه، بعد که داره به حرفاش ادامه میده تهدیدش کرد. لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. بخواب یه حرفات ادامه بدی دستو میدن تو زندان بندازن. اول گفت دیوونه، بعد گفت ادامه بدی زندانیت میکنن، بعد میبینه که موسی دست بردارست میگه دیگه میخوام بکشنت، میخوام تو رو به قتل برسونم که اینها دینشون عوض نشه و در زمین فساد اتفاق نیفته. بعد در ادامه موسی رو به فرعون میکنه، خطاب میکنه که خب حالا که شما اینقدر داری منو تهدید میکنی، حرفا رو میزنی، اگه من واقعا معجزه‌ای داشته باشم، ادله واضحی داشته باشم که ثابت بکنم حرفم به حقه، بازم میگی من مجنونم، بازم من مستحق زندانم، بازم قصد داری منو بکشی. موسی بهش جواب داد که فعت بها ان کنت من الصادقین. این در جواب سؤال موسی است. سوره مبارکه شعرا آیه 30 و 31. اول موسی اینطوری خطاب میکنه، اولو جئتو که به شیء مبین، تو من رو دیوونه خوندی، تو من رو تهدید به زندان کردی، تو من رو تهدید به قتلم کردی، حالا حتی اگر برای تو شیء مبینی علامت آشکار بیارم که حقانیت منو ثابت بکنم، بازم دیوانه میشم، بازم زندانی میکنی، بازم میخوام منو بکشی.
فرعون گفت که فرت به حال میکن که من از صادقین. اینجا گویا مثلا فرعون یک کمی خیالش راحت میشه که این میخواد گویا مثلا تنزل بکنه. فرزا بهش میگه که اگر راست میگی بیا یا ببینو باید راست میگی یا نه. اینجا بود که حالا این دقت داشتیش این جمع همه جمع خصوصیه. تقاضا میکنم با این نکات رو خوب دقت بکنیم، چون موسی در مقابل فرعون دو مرحله اساسی اظهار معجزه میکنه. این مرحله مرحله اولشه که در جمع خصوصی بوده، یه مرحله دیگه خیلی مفصل جمعیت ده ها هزار نفری، ده ها هزار نفر یعنی چقدر بوده نمیدونیم، 80,000 90,000 بیش از 100,000 جمعیت عجیبی در تاریخ توصیف شده. ولی این چی اون چرا اینجا دیدیم اصلا توی جمع خصوصی بوده؟ حالا خود فرعون بود و عرض به خدمت شما مؤمن آل فرعون بود و یه چند نفر از وزیر و وزرا بودن. خلاص اولین کار موسی اینه که این عصاش دستش میندازه که ببینید این عصا رو نگاه بکنید وان بود هیچ چشمندی نیست. چیه عصایه؟ عصای خوشکنه، چوب خوشکنه است. این عصا رو در مقابل فرعون رها میکنه، به اذن الهی تبدیل به یک اشتها و یک عجیب میشه که یس آخر سریع هم حرکت میکنه، یک حرکات عجیب مخوف هولناکی هم از خودش نشون میده. این یک. دو، دستش رو میبره در زیر گریبان بیرون میره، همون نور دیده میشه که همه واقعا خیره میشن. آیه عبرسی که قبل نرسرم بشارت انذاری برای همین، یعنی برای تو مجلس با افرادی که کنار فرمودن بعدشون دل آماده داشتن، این معجزه بر اونا بشارتی بوده و مؤثر بوده. بعضی روحی آنچنانی داشتن، روحی قد و تکبر داشتن، اون معجزه برای اونها مؤثر بوده. علیه حال حضرت موسی پاسخ سال چند جلسه قبل شما بودا الان باید تو ذهنم مونده بود که موسی در امام هر دو معجزه رو اظهار میکنه. وقتی هر دو معجزه رو اظهار میکنه قال زنش به فرعون برمیگرده، همین سوره شعرا آیه 34، قال للملأ یعنی سران قوم، بزرگان، اشراف، حوله اون سرانی که دوروبر فرعون نشستن، عرض کردم یک جمع خصوصی و مجلس خصوصی بوده، قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. رو کرد به دور و بریاش و وزیر و وزراش نگاه کرد و گفت نه این سین که یک ساحر قهاریه، خیلی بلده، ولی ساحر جادوگره یه حرفه هر نداره، یه حرف حساب و منطقه نداره، یه جادوگریه. ولی تو جادوگریش اعتراف میکنه که خیلی علیمه، خیلی قدره. بعد دوباره باز شروع میکنه به هوجیگری که آبروی از دست رفته رو بری شکار بکنه. خب بالاخره دید که موسی شکار کرد. این جمله رو همینجا خدمتتون میگم عزیزان، این فرعون خبیث خودش جز اول نفراتی است که فهمید حرف موسی حقه و یه پروردگاری در این نظام هستی وجود داره. نه فرعون، هیچ مشرق و هیچ بودپرستی نمیتونه اصل خدا و مقصد خالقیت خدا رو انکار میکنه، لیکن در ظاهر انکار میکنن برای حفظ منافعش. حالا موسی تو یه نگاهی به دور و برش کرد، بعضی دارن خودشون رو میبازن، گفت تا اوضاع جمع نکنم همه چی از دستم رفته. اما الان هم همینم چه در سیاست های داخلی اونایی که متاسفانه گروه خورده هستن، چه در سیاست های بین المللی، وقتی اینا یک کار غلط و اشتباه میکنن عجیب و واقعا شیطان و شیطان صفت ها چقدر کارشون عجیب، بدون که به روی خودشون بیارن نشون بدن که باختن سر یه فیلم جدید جایگزین میکنن، واقعا شیطان صفت هم بدون که به روشون بیارن، بدونی که اظهار کنن سر در یه فیلم جدید نقش ایفا میکنن. اینجا همینه، اینجا تا فرعون دید کار خراب شده و بالاخره دی اطرافیانش دیدن که موسی چه کار سونی کرد، سری گفت که یورید ای یخرتکم من ارزکم به سحره، این حواستون باشه این میخواد شما رو از سرزمینتون با همین جادوگریش بیرون بکنه، داره این کارا رو میکنه که کم کم شما رو از سرزمینتون اخراج بکنه و خودش همه چیز رو به دست بگیره. بعد سریع توپ و انداخت تو زمین همین وزرای خودش. فمادا تعمرون، حالا خلیص از سه تعبیر استفاده میکنه، فمادا تعمرون، رأی شما چی به نظر شما چیکار بکنیم؟ همین خلیصی که خیلی از خود متکبرانه حکم فرمایی میکرده دستور میداده، تا اوزار این طوره دید اول اونطوری جمع کرد، گفت این بخواد هدفش اینه، بعد گفت حالا نظر خود شما چی کار بکنیم؟ اونا اینطوری بهش جواب دادن، قال دوروبره های عرض خدمت شما فرعون گفتن که ارجه و اخاهو، یه مهلتی به خودش و داداشش بده، معلومش خب خوابه نم اونجا حضور داشته، ارجه و اخاهو اینا رو خیلی فیلن اقدام میدن بهش یه مهلت بده. خب بعدش چی کار بکن؟ وبعث فی المدائن حاشرین، در این شهرها و روستاهای اطراف حاشرین رو بفرست. حاشرین یعنی مأموران جلب، تو این قوه قضاییه این افرادی که اونجا مأمور هستن آدمای خطاکار رو برن از خونهشون جلب بکنن و بیارن تو دادگاه، اینا میشن حاشرین میگن. حاشرین این مأموران جلب، اینا که گردآورندگان هستن. گفت برید در روستاها و شهرهای اطراف بگردید مأمورای خودتو منتشر کن که چیکار بکنن؟ یعتو که بیارن پیش تو چیا رو؟ به کل سحار نعیم، او جادوگرای حرفه‌ای رو بیارن. در زمان حضرت موسی شعبده بازی خیلی رواج داشت، اینکه خدای تبارک و تعالی به موسی یه معجزه شو این معجزه عصا و اژدها میده، به خاطر اینکه در اون زمان بتونه دهن این ساحرهای قوی و قدر رو بره. فلذا از همین بابی که میفرمایند معجزه هر پیغمبری متناسب با فضا و اعتقادات مردم همون اصل و زمان بوده. در اصل حضرت موسی جادوگری خیلی شایع بوده، بعضیشون هم واقعا جادوگرهای عجیب و غریبی داشتن. همین الان هم در اصل ما هم اگر یه وقت تو تلویزیون نشون میده، حالا از اینجور شعبده بازی میزدن، وارد یک کارو که طرف خیال میکرد که آدم نصف شد، از کمر نصفش کردن، یه آتیش گرفت، دیدید؟ یه وقتی تلویزیون تو برنامه نشون میداد، اون موقع با چی واسه خیلی قدرتر از این حرفا بودن. اون وقت این اطرافیان وزیر وزارا به فرعون پیشنهاد میدن برو اینا رو مأمور کن که یعتو که به کل سحار علیم، اینا هم رفتن. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، همین سوره شعرا رو داره میخونیم ما، از سوره کافر اومدیم بیرون، اومدیم تو سوره شعرا. بعد در اون روزی که قرارداد بود و فراخوان زده شده بود، از همه شهرها و روستاها هر کسی که مدعی جادوگری ریج و برجسته بود همه اومدن تو مجلس فرعون، همه جمع شدن. بعد از اینکه همه جمع شدن و این آزمون برگزار شد، خب همه جادوگرها یه طرف، این موسی یه طرف، خود حالا شروع بکنید، گفتن موسی شروع بکنه یا این جادوگرها شروع بکنه؟ موسی گفت شما اول شروع بکنید، چون همین آغاز کارم آقا خیلی میکنه تو این برنامه های سیاسی چی اول حرف بزنه خیلی مهمه. این اول حرف زدن که نظم فکری ایجاد بکنه، سیر جلسه رو تعیین بکنه، خیلی نقش داره. موسی گفت شما هم شروع کنید، اشکال نداره. اینا هم شروع کردن کار کردن کارستون. خب این دیگه مرحله دومه، دقت بفرمایید. اون چیه چند دقیقه جلوتر خدمتتون عرض کردم، جلسه خصوصی فرعون و وزیر وزراش بود که موسی فقط برای اونا اظهار معجزه کرد که کار به این نتیجه رسید. از اینجا به بعد اون مرحله دوم که مرحله اصلی هست داره آغاز میشه. اینجا دیگه جلسه خصوصی نیست، اینجا جلسه ده ها هزار نفری شکل گرفته که باز میگه شاید چند صد هزار نفری. ها حالا ما نمیدونیم واقعا چقدر، ولی یکی از مهمترین رخدادهای عصر فرعون، از مهمترین رخدادهای عصر فرعون بوده که از هر جا بوده مردم جنت خودشون رو رسونده بودن. خب اینا کاری کردن بسیار متحیر و لغلوان و از ایمان رو وحشت کردن. وقتی شعبده بازی و جادوگری این جادوگرهای فرعون بودن بازه وحشت کردن. کارا اینا که تموم شد به موسی گفتن حالا تو شروع کن. موسی وقتی اومد وسط میدون اون عصای خودش رو انداخت، در حالی که اون عصاها و چی می‌دونه اون مارها و تنابا و اجده اون رو داشت ما رو میداد، در یکیش به هم زدن این عصا تبدیل به یک ثعبان. ثعبان مار معمولی نیست، یک مار ویژه، یک عصای ویژه شد و در یک حرکت و هنر همه اونها رو بلعید. بلعید یعنی تمام اونهایی که اینا بافته بودن همه رو دیگه جمع کرد. اینجا بود که اصلا وعد دیگه برگشت. بعضی ها ایمان آوردن، بعضی ها به رفت تو فکر رفتن، اوضاع عجیب غریبی شروع شد. این کار که به اینجا میرسه اینا رو گفتم مقدمه بود. موسی وقتی دید فرعون، موسی فرعون وقتی دید کار به اینجا رسید، قصد قتل موسی رو چه چی گرفت. این فرعون در کودکی میخواست موسی رو بکشه، نکشه. موقع کشتن اون قبطی میخواست بکشه، نکشه. چند روز جلوتر که وقتی اظهار معجزه کرد میخواست بکشه، ضروری ضروری منو ول بکنید، منو ول بکنید، میخواهم بکشم، بازم نکشه. تو خدا نباید اتفاق نمیفته، تا خدا که نکار اتفاق نمیفته. برای چهارمین مرحله گفتی که ما هم موسی رو بکشه. این دفعه که نقشه خیلی جدی بود، برنامه خیلی است. از اینجا بود که مؤمن آل فرعون وارد معرکه میشه. اصل بحث ما اینجاست. ما اون موضوع اصلی آیه نهمون تازه از اینجا شروع میشه. این مؤمن آل فرعون تازه دیگه واقعا، چون مؤمن آل فرعون عرض کردن هم فامیل فرعون بوده هم جایگاه ویژه‌ای داشته. حالا بعضی گفتن وزیر کشورش بوده، بعضی گفتن ولیعهد دانشینش بوده، بعضی گفتن رئیس خزانه‌داری کل ثروت فرعون بوده. درش اقوال مختلفیه. حالا اینکه اسمش هم چی بوده باز بین مفسرین اختلافه. بعضی گفتن اسمش حبروک بوده، بعضی گفتن اسمش شمعون بوده، بعضی گفتن اسمش حزبیل بوده، بعضی گفتن اسمش حزبیل بوده، بعضی گفتن اسمش حبیب بوده، بعضی گفتن سمهان بوده، بعضی گفتن اصلا این مؤمن آل فرعون خودش پیامبری بوده. باید ما کار نداریم، اینا برای اختلافات تفسیری بین مفسرینه که ما فعلا نمیخوام به شامل بزنیم. قرآن از این شخص تعبیر کرده به مؤمن آل فرعون. سه شخصیت برجسته رو مدح کرده. در بعض از جا مثلا ابو طالب بوده، همین مؤمن آل فرعون بوده، مؤمن آل یاسین بوده، امیر المؤمنین بوده. خلاص این جزء شخص برجسته‌ایه که با حفظ تقیه تونسته کار رو از پیش ببره. ما با این اسمهای متعددی که عرض کردیم کاری نداریم، با شغل جایگاهش در حکومت فرعون هم کار نداریم. فرق داره چه وزیر کشور بوده، چه رئیس خزانه داری بوده، چه ولی عهد بوده، آدم مهم میبوده. این اشکال همه مهم، یه آدم مهم بوده، یه آدم حسابی بوده، فامیل فرعون هم بوده. مؤمن آل فرعون، این آل یعنی چی؟ این از این طالبه بوده. و اینجا میخواد دیگه معرکه بکنم. معرکه چیه؟ وقتی میبینه موسی جلوی ده ها هزار نفر یه عصای اندام که همه او اجداها رو بلعید، دستش از زیر گریبان بیرون آورد تا ته جمعیت، جمعیت از این نور رو دیدن. و وقتی دید که خیلی ها ایمان آوردن، همون ساحرها بهش ایمان آوردن، اظهار ایمان هم کردن که میبینه داره کنی فرو دستو اونا هم بخوشید که دست راستشون با پای چپشون قطع بکنه. آیه چی بود آقا؟ نه خیلی بله، یعنی دست راست با پای چپ، پای راست با باد در حالا اونا رو کش، به ساحرهای خودش رحم نکرد، به جادوگرهای خودش رحم نکرد، با وضع فجی اونها رو کش. و نقشی قتل موسی توی مرحله چون دیگه کاملا جدی شده بود، کاملا جدی شده بود، ولی مؤمن آل فرعون ورود پیدا میکنه. و این مرحله چهارم، این قتل چهارم هم الحمدلله به هم میخوره و موسی بازم زنده میمونه که حالا ادامهش دیگه انشاءالله باشه برای فردا به فضل خدا، که ما تازه وارد اصلی بشیم. اینا همه مقدمه بوده، او جان کلام در این آیه نهم انشاءالله از جلسه فردا تقدیم میکنیم، که خیلی بحث مهمی بوده. شما نفس بده امام زمان نفس بده، یه بحث فنی مهمی داره، شما فردا خدمتتون تقدیم میکنیم انشاءالله.